أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تاریخچه پول و سیر تطور پول از آغاز تا به امروز بود. عرض کردیم چندین مرحله، 8 یا 9 مرحله در مورد پول طی شده تا به اینجا رسیده. 3 مرحله را دیروز ذکر کردیم. مرحله 4 که به خاطر برخی مشکلات بشر ناچار شد به اون رو بیاورد، این بود که برخی مراکز یا مکانها مثلا صرافی، کاری که صراف ها می کنند، اینها طلا و نقره رو از مردم می گرفتند به امانت و رسید به اونها می دادند. اون رسید در حقیقت یک گواهی بود بر این که این مقدار طلا یا نقره این شخص نزد ما به امانت گذارده. اون وقت به جای این که طلا و نقره را در عوض کالا یا خدمات بپردازند، این رسیدها را به اشخاص می‌دادند و اون اشخاص می‌رفتند این رسیدها رو به اون افراد میدادند و طلا و نقره میگرفتند. یعنی رسید در واقع یه واسطه ای شد برای دستیابی به طلا و نقره. مرحله 5 در واقع یک گام پیش رفتند و دیگه برای معاملات نمی رفتن اون کسی که مثلا چیزی فروخته بود این رسید رو ببره نزد اون شخص و طلا و نقره بگیره، بلکه خود او با همین رسید خرید میکرد. یعنی این طلا و نقره ها نزد اون اشخاص به امانت میماند و فروشندگان کالاها یا ارائه دهندگان خدمات وقتی رسیدها رو میگرفتن نمیرفتن رسید رو بدن و طلا نقره بگیرن، بلکه خود همین رسیدها دست اینها میموند و دست به دست میشد. این رسید وسیله ای میشد برای خرید. این میرفت با این رسید باز یه چیزی میخرید، باز اون شخص سالس با این رسید میرفت مثلا یه چیز دیگه ای رو معامله میکرد. اساس طراحی اسکناس از اینجا آغاز شد. پس در مرحله 5 این اتفاق افتاد. حالا این مراحل اخیری که من عرض می کنم ممکنه همه تحت عنوان مبادله کالا با طلا و نقره قرار بگیره، اما چون این جزئیات مهمه تا اینکه ما رسیدیم به این پولها و اسکناسها و بعد یه مرحله جلوتر رفتند، من این مراحل رو با دقت و به تفکیک عرض میکنم که دقیقاً یه تصویر روشنی از حقیقت پول به دست داده بشه. در مرحله ششم صرافی ها، حالا یا صراف ها، اونهایی که واسطه مردم بودند در معاملات و رسید می دادن و طلا و نقره ها را به امانت نزد خود نگه می داشتند، کم کم برای حفظ و نگهداری و امانتداری از این طلا و نقره ها از مردم هزینه طلب کردند. گفتن بالاخره این مسئولیت سنگینی است، ما طلا و نقره های شما را نگه می داریم. از مردم هزینه گرفتن و بعد با خود همین طلا و نقره ها شروع کردند کار کردن. می دیدن خب یه مدتی زیادی این طلا و نقره ها نزد اونها می ماند، اینها رو باید نگه دارن. گاهی یک سال، دو سال، سه سال ممکن بود طول بکشه تا کسی رسید بیاره و بخواد طلا و نقره بگیره، چون دیگه اون رسیدها مورد به اصطلاح استفاده قرار می گرفت. اینا به فکر افتادن که این طلا و نقره ها را به دیگران قرض بدند. یعنی کسی مثلا نیاز داشت، چیزی نداشت، میخواست چیزی بخره، میامد از اینها طلا و نقره میگرفت و میرفت کارشو انجام میداد، بعد مثلا این طلا و نقره را با یه اضافه‌ای بر میگردوند. یعنی در واقع کم کم قرض ربوی شایع شد. طلا و نقره رو می گرفتن و بعد مجبور بودن اون رو با یه اضافه‌ای به این صراف ها برگردانن. به هر حال در مرحله ششم کاری که امانتداران طلا و نقره انجام میدادند این بود که این طلا و نقره ها را به عنوان قرض در اختیار مردم میدادند و رسیدی از اونها میگرفتند که رسید دین اونها بود. بالاخره اینا بدهکار بودن، باید برمیگرداندن. در مرحله هفتم بانک تشکیل شد. یعنی این کار یا این نوع مبادلات مالی مقدمه تأسیس بانک شد. یعنی یه مؤسساتی خصوصی شکل گرفت که اونها اموال مردم رو می گرفتن و در مقابلش رسید می دادن. اون وقت چون این رسیدها کم کم زیاد شده بود و احتیاج به اون زیاد شده بود، اینها رسیدها رو چاپ می کردن با یه ارقام مشخص. این رسیدها مثلا فرض بفرمایید حالا به دینار اون موقع یا درهم هرچه بود دهتایی، مثلا 10 دیناری، 100 دیناری، 1000 دیناری، اینها آماده داشتن رسیدهای چاپ شده ای که به ازای اموالی که مردم در اختیار اینها قرار میدادند به مردم میدادند. یعنی طلا و نقره ها نزد بانک موجود بود که حجم این طلا و نقره ها زیاد شده بود و اون چه وسیله مبادله و پرداخت شده بود همین رسیدها بود، هم خریدار هم فروشنده همه دیگه با همین رسیدها کارشون رو انجام میدادن. اون وقت حالا این بانک های خصوصی یا بالاخره مؤسسات خصوصی مالی چون کارشون به اصطلاح رونق پیدا کرد، کم کم دولت ها خودشون متصدی تأسیس بانک شدن. اولین بار بانک ها غیر دولتی بود، بعد دولت ها دیدن این یک کار هم پرسودیه و هم یک ابزاریه برای کنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصادی. اونها هم شروع به تأسیس بانک کردن، یعنی طلا و نقره ها رو از مردم می گرفتن و در مقابلش رسید به اونها می دادن. و در مرور زمان چون اشخاصی که متصدی این کار بودند گاهی به مشکلاتی برمیخوردن، ورشکست میشدن یا فرار میکردن یا این اموال دست ورثه میافتاد، طلا و نقره ها، و به اصطلاح مشکلاتی از این قبیل پیش می آمد، دیگه تمایل به قرار دادن طلا و نقره نزد بانک های دولتی بیشتر شد. دیگه بانک های دولتی شدن رسما یه مرکزی برای گرفتن طلا و نقره های مردم و دادن رسید. در مرحله هشتم اسکناس پا به عرصه گذاشت، یعنی تقریبا اواخر قرن 19 این رسیدها شدن اسکناس. درسته در مرحله هفتم همون رسیدهای 10 و 20 و 50 دیناری که چاپ شد اون اولین اسکناس ها بود، اما بعد دیگه دولت ها شروع کردن به چاپ اسکناس و اسکناس ها مثل همین چیزهایی که امروز در اختیار ماست و ما ازش استفاده میکنیم، اینها در ارتباطات مالی مردم رواج پیدا کرد. پس در مرحله هشتم اسکناس ظهور کرد که اینم تقریبا مربوط میشه به عرض به حضور شما، یعنی ظهورش شاید مال اوائل قرن 18 هم بود این رسیدها، ولی اسکناس هایی که به شکل فعلی موجوده اواخر قرن 19 هم، اینها دیگه در متن زندگی مردم مورد استفاده قرار گرفت. مرحله آخر که مرحله نهم باشه، عرض به حضور شما، قطع پیوند این اسکناس با طلا و نقره بود. ببینید تا اون مرحله اسکناس در واقع دارای پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره بود، یعنی مثل سندی بود که هر مقدار مشخصی از اسکناس یه ما به ازا از طلا و نقره داشت. این کاغذها در حقیقت ارزش اون طلا و نقره را نمایندگی می کردن. اما این پیوند به دلایل مختلف که حالا اینجا جای پرداختن به اونها نیست ضعیف شد. یعنی مثلا دولت ها به خاطر مشکلاتی که داشتند یا ضرورت هایی که براشون پیش می آمد از این طلا و نقره ها استفاده می کردن و لذا مقدار طلا و نقره موجود نزد اونها بسیار کمتر از اون اسکناس هایی بود که دست مردم بود. خب می گفتن حالا این طلا و نقره ها هست، حالا کسی نمیاد عرض به حضور شما مثلا یک جا همه مردم با هم نمیان این رسیدها رو بدن بخوان طلا و نقره هاشون رو بگیرن. اما در یه شرایطی هم که یک دفعه حجمه برای گرفتن طلا و نقره پیش می آمد همه چیز به هم می ریخت و عرض به حضور شما مؤسسات و بانک هایی که توان پرداخت یک جای این طلا و نقره ها رو نداشتن ورشکست می شدند و بالاخره برای مردم دردسرهایی درست می کرد. مثل همین مؤسسات مالی و اعتباری که این چند سال اخیر خصوصا وارد این عرصه ها شدن و نتوانستند در شرایط خاص که مردم به یک باره هجوم بردن برای گرفتن پول هاشون اینها رو به اونا بپردازند و اون مشکلاتی که حالا خودتون هم میدانید پیش آمد. به هر حال فکر قطع پیوند و ارتباط اسکناس با طلا به مرور زمان شکل گرفت و شاید برای اولین بار در نیمه دوم قرن بیستم این اتفاق افتاد که پیوند و ارتباط یا تعهد تبدیل اسکناس به طلا متوقف شد. رئیس جمهور آمریکا اومد رسما تعهد تبدیل دلار به طلا را لغو کرد و گفت اینطور نیست که حالا مثلا هر کسی این مقدار دلار بیاره ما اینقدر طلا بشود. اون موقع اینطور بود، مثلا هر کسی فرض بفرمایید، حالا آمارها ممکنه مختلف نقل شه، مثلا میگن اگر 35 دلار میبرد یک اونس طلا به او داده میشود. در کشورهای دیگه هم شاید هم اینطور بود و هنوز هم در ذهن بسیاری از علمای ما از مخصوصا معمرین تلقی که از اسکناس دارند اینه که این اسکناس پشتوانش طلا و نقره است. البته حالا همون موقع هم که خب این پیوند بود و الان هم شاید همه جا این پیوند قطع نشده باشه، ولی خب طبیعتاً وقتی دولتی مبادرت به چاپ اسکناس میکرد اسکناسی که پشتوانه ای نداشت، طلا نقره اندک بود اما یه حجم وسیعی اسکناس چاپ میکردند، خب این یه آثار و مشکلات زیادی به بار میآورد که حالا باز در جای خودش باید بررسی بشه. و الان هم همینطوره، الان هم چاپ پول و چاپ اسکناس انجام میشه، ولو تعهدی در مقابل طلا تلقی نشه. عرض به حضور شما، این حالا برای خودش یه آثاری داره، آثار تورمی، نمیدونم خیلی چیزا ذکر میکنن. اما حالا اون آخرین مرحله‌ای که حالا در مرحله لهم نهم ما میتوانیم بگیم در مورد اسکناس و پول اتفاق افتاد، همین بود که به طور کلی اسکناس و پول شد قدرت خرید، نه معرف فلان مقدار طلا. هر حاکمیتی، دولتی به اعتبار توانمندی‌های مختلفی که برای خودش فراهم کرده بود یا از اون بهره‌مند بود، این پولش و اسکناسش یه ارزشی داشت و داره که این ارزش به یک سری امور برمیگرده. مثلا فرض بفرمایید یک کشوری که ذخایر معدنی فراوان داره، مثلا تولید ناخالص ملیش فلان قدره، نمیدونم یه سری عواملی که حالا وجود داره، این ارزش اسکناس یا پولش به میزان توانمندی برای خرید تعیین میشه. این که مثلا با یک دلار یا یک تومان چه چیزی میشود خرید، این که میگن ارزش پول ملی مثلا داره پایین میاد، خب این پایین آمدن ارزش پول ملی به چه اعتباره؟ با نرخ برابری که با ارزهای خارجی داره. و این که در اینجا با این چه مقدار میتوان کالا یا خدمت دریافت کرد. اگه مسئله طلا و نقره باشه که خب این وجود اون مقدار طلا و نقره که سر جاش هست، اگر اسکناس بی خود چاپ نشده باشه که این نباید تحت تأثیر این عوامل قرار بگیره. الان عوامل و امور جدیدی پا به عرصه گذاشتن که اونها در ارزش و به اصطلاح مقدار اون پول میتوانند تأثیر گذار باشن. خیلی عوامل، گاهی میبینید یک حرف، یک سخن، یک اتفاق کلی ارزش ها را تغییر میده. حالا اون دیگه به مسائل اقتصادی مربوط میشه، اما ما فعلا میخواستیم اینو عرض کنیم که بالاخره در آخرین مرحله این پولهای کاغذی پیوندشون با طلا و نقره قطع شده و تابع امور دیگری قرار گرفته. البته پولهای فلزی که دیگه کم کم داره منسوخ میشه، اونها هم مثل همین پولهای کاغذی است. یعنی این پولهای فلزی ما، خود این فلز خیلی ارزشی نداره. حالا در گذشته شاید اینطوری بود که این جنس این پولهای فلزی ارزش داشت، طلا یا نقره بود، اما الان این چیزهایی که باش پول فلزی رو درست میکنن اینا ارزش آنچنانی نداره، ولی در این حال یه هزینه‌ای باید بابتش بپردازن. همطور که کاغذهایی که باش اسکناس رو چاپ میکنن، اونها هم یه کاغذهای مخصوصیه و هزینه باید بشه برای چاپ اونها. اما فرق نمی کنه. به هر حال این هزینه هایی که برای چاپ اسکناس یا تولید پول فلزی انجام می شود، این برای خود این اسکناس یا سکه فلزی ارزش ایجاد نمی کنه. یعنی خود کاغذ به تنهایی و خود اون فلز به تنهایی ارزشی نداره. عمده اون به اصطلاح ضربی است که داره، عددی که روی اون می نویسن و اون مقداری که این کاغذ یا فلز اون رو نمایندگی می کنه، اون مهمه. این آخرین مرحله است که در مورد اسکناس و پول پیش آمد. حالا بعد از این ما وارد فضای مجازی میشیم، یعنی یک سری پولها ایجاد شد به نام پولهای مجازی. توجه داشته باشید، قبلا هم گفتم اون چه که الان به عنوان پول الکترونیکی بعضن گفته می شود، این در حقیقت پول الکترونیکی نیست، مبادلاتی است که به صورت الکترونیک انجام میشه. یعنی الان مثلا شما 100,000 تومان برای یه نفر میفرستید، این 100,000 تومان پول الکترونیکی نیست، این همون 100,000 تومانه، همون اسکناس 100,000 تومانی است که شما به جای اینکه مباشرتا و مستقیم اون را به دست کسی بدید، در فضای الکترونیک و با استفاده از این ابزار این جابجایی و مبادله را انجام میدید. پس اینها پول الکترونیکی نیستن، پول مجازی نیستن، اینا در حقیقت همون اسکناس و همون پول واقعی است که به این صورت رد و بدل میشه. لکن در فضای مجازی پولهایی ایجاد شد که اصلا با اون پولهای واقعی ماهیتا متفاوته. انواعی برای این پولهای مجازی ذکر میکنن، یکیش حالا رمز ارزه، در صورتی که ما اون را پول بدانیم، چون خود این هم محل اختلافه که آیا رمز ارز پول محسوب می شود یا نه. پس ببینید، اگر ما از ابتدا تا امروز تطورات و تحولات مبادلات مالی بشر را نگاه کنیم، ببینید از مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات رسیدیم به جایی که با کاغذ یا پول این کار را انجام میدیم. این مورد آخر را جزء مراحل پول، مراحل تطور پول ذکر نکردیم، برای اینکه این جایگزین اون پول واقعی نشده. ما در مراحل قبلی هر مرحله جدیدی که ایجاد شد، مرحله قبلی کنار رفت. در مرحله نهم بالاخره، یا هشتم یا نهم، این یه پول واقعی بود که حالا یا پشتوانه طلا و نقره داره یا پشتوانه شده یه امور دیگر. اما این پول مجازی که پا به عرصه وجود گذاشته، این جایگزین اون پول کاغذی و فلزی در فضای واقعی نشده. یعنی اون رو کنار نزده، بلکه در عرض اون خودش را نشون داده و وارد مبادلات اقتصادی شده. لذا اینو ما یه مرحله ای به عنوان مرحله دهم قلمداد نکردیم. تاریخچه پول این نه مرحله را طی کرده. خب حالا با توجه به اینکه در مورد اسکناس و پول، حالا ما اسکناس میگیم، اسکناس خصوصیت نداره، حالا پول فلزی هم همونه، منتها چون پول فلزی دیگه کم کم منسوخ داره میشه و شده، اسکناس یا پول در واقع باید حقیقتش، معیارهاش، ویژگیهاش معلوم بشه. این اسکناس چه ویژگیهایی داره؟ اون چه که ما به اون پول اطلاق میکنیم چه ویژگیهایی دارد؟ ما اینها رو باید احصاء بکنیم، بعدن اون وقت ببینیم این ویژگیها در رمز ارزها موجود هست یا نه. ببینیم رمز ارز اساساً مالیت داره یا نداره. اینا دیگه عرض کردم ورود، یعنی مرحله آغاز و ورود به بحث‌های فقهی است. حالا ادامه این رو انشالله هفته آینده، منتها امروز چون چهارشنبه است من یه حدیثی هم بخونم، اجازه بلند نشه آقا اینقدر زود. عرض به حضور شما، روایتی از امیر مؤمنان علیه آلاف التحیت و ثنا وارد شده، نقل شده که بسیار آموزنده و کارساز برای همه ما. می فرماید لا تشرکن فی رأیک جوانن یضعفک عن الامر و یعظم علیک ما لیس بعظیم. می فرماید در فکر و رأی و اندیشه خودت آدم ترسو را شریک نکن، یعنی با انسان ترسو مشورت نکن. چرا؟ یضعفک عن الامر، تو رو در کارت تضعیف میکنه، سست میکنه، در تصمیم ساختن تو را متزلزل میکند. و یعظم علیک ما لیس بعظیم، اون چرا که بزرگ نیست برای تو بزرگ جلوه میده. دیدید بعضی از انسان ها ترسو هن، شلوغ کنن، از کاه کوه میسازن، یک چیزی را که باهاشون مورد مشورت قرار میدی اینقدر اما و اگر و احتیاط و اینها پیش روی انسان میگذارند که دیگه انسان اصلا در تصمیم گیری متزلزل میشه. هزار خطر احتمالی رو فهرست میکنن و باعث میشن انسان نتوانه تصمیم بگیره. اون چیزهایی را که کوچک است بزرگ جلوه میدهند. بله هر کاری طبیعتاً مخاطراتی داره. انسان باید با عقل و تفکر خودش همه جوانب یک کار رو بسنجه، خطرات را، معایب را، محاسن و مزیت‌ها را دقیق ارزیابی بکنه. طبیعتاً منافعی که برای اون کار وجود داره، حالا اهم از مادی یا معنوی، با معیارهایی که انسان داره، چون این خیلی مهمه، معیار انسان برای انجام کارش چی باشه؟ یه وقت فقط منفعت شخص خودشه، یه وقت نه، منفعت دینه، منفعت کشوره، منفعت مردمه. باید انسان حتما در کار تأمل و تفکر داشته باشه و مشورت بکنه. اینجا حضرت اصل استشاره را مفروغ العین گرفتن، اینکه انسان باید مشورت بکنه، این امر لازمی است. هیچ کس خودشو نباید عقل کل بپنداره. ماها اگر فکر کنیم مثلا خودمون بدون نیاز به مشورت همه کار میتونیم انجام بدیم، این اشتباهه. مشورت فکر و برنامه انسان را پخته تر و قوی تر میکنه. لذا اصل مشورت مفروغ العین دانسته شده، لکن حضرت میفرماید اگه میخوای، یعنی در مشورت کردن با آدم ترسو مشورت نکن، چون تصمیمت رو سست میکنه و از کاه برات کوه میسازه. در یک کلام دیگری امیرالمؤمنین میفرماید احذر الجبن فانه عار و منقصه، از ترسو بپرهیزید. چرا؟ برای اینکه این، یا از ترس، احذر الجبن یا جبن، از ترس بپرهیزید. حالا اون اگر ترسو بود باید میگفت احذر الجبان، احذر الجبن یا جبن، از ترس بپرهیزید. چرا؟ چون ترس ننگه، ترس نقصه. کسی که اهل ترس باشه یعنی اهل آره، این ننگ را بر خودش هموار کرده. و ریشه ترس هم مخصوصا از دید امیرالمؤمنین دو چیزه: ناتوانی نفس و ضعف ایمان. این دوتا عوامل اصلی ترس هستن. شدت الجبن من عجز النفس و ضعف اليقین، ضعف یقین، ضعف ایمان باعث ترس میشه. آدمی که ایمان و یقینش قوی است، آدمی که ضعیف و نفس نیست، این ترس نداره. احتیاط باید کرد، بیباکی و تهور خوب نیست، شجاعت خوبه. انسان باید شجاع باشه. به هر حال این مسئله بسیار مهمه که اولا باید مراقب باشیم خودمون اهل ترس نباشیم، با ترسوها مشورت نکنیم و سعی کنیم ریشه های ترس را در خودمون از بین ببریم. الحمدلله رب العالمین.
شیره انگور رو میرنده شیره